بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب القصاص،
صفحه
436.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و لا یتعدی هذا الحکم الى غیر الیدین المالک یمین و یسار کل عینین و الاحزانین. خاطر مبارکتون باشه، در بحث قصاص و طرف آخرین مطلبی که در جلسه گذشته مطرح شد این بود که یکی از شرایطی که قصاص و طرف دارد این است که عضوی که جنایت برش وارد شده وقتی میخواد قصاص بشه، باید اون عضو جانی رو وقتی میخوان قصاص بکنن با عضو جنایت شده بر او مماثلت داشته باشه. ولذا اگر دست راست کسی رو قطع کردن، در مقابل میتونه دست راست جانی رو قطع کنه. اگر پای چپش رو مثلا قطع کردن، پای چپ اون رو میتونه قطع بکنه. فقط یه روایتی داشتیم که در یک مواردی ما میتونستیم بر اساس اون روایت دست از این شرط برداریم و اون جایی بود که مثلا دست راست کسی رو قطع کردن اما جانی دست راست نداره، خب دست چپش رو قطع میکنیم. نبود پای راست رو قطع میکنیم، نبود پای چپش رو قطع میکنیم. این رو در روایت حبیب سجستانی مطرح کردیم. حالا در ابتدای بحث امروزمون دوستان، ایشون می‌فرماد این حکم فقط مخصوص یدین است، یعنی جایی که دست کسی رو قطع بکنن این حکم میاد، اما در اعضاء دیگر بدن که راست و چپ داره، مثل گوش راست گوش چپ، چشم راست چشم چپ، این حکم اونجا جاری نیست. یعنی نمیتونیم بگیم اگر چشم راست کسی رو کور کردن، عرض کنم مجنیون علی، میتونه قصاصاً چشم چپ مثلا جانی رو کور کنه اگر چشم راست نداره. ما این حرف اونجا نمیتونیم بزنیم. چرا؟ چون قاعده اولیه مماثلت است. روایت حبیب سجستانی هم در مورد یدین بود و بیش از یدین رو نمیتونه روایت حبیب سجستانی اثباتش کنه، کما این که در اعضایی که بالا و پایین داره، مثل پلک، پلک بالا پلک پایین، یا لب، لب بالا لب پایین، باز این حکم جاری نیست. یعنی اگر لب بالای کسی رو مثلا بریدن، اون نمیتونه اگر طرف جانی لب بالا نداره لب پایینش رو مثلا ببره، بر اساس عرض کنم اینکه در دست این حکم ثابته. علی حالا میخوایم بگیم این در موارد دیگر غیر از یدین جاری نمی شود. این مطلب اول امروزمون که دیروزم عرض کردم نرسیدیم عبارتشو بخونیم. مطلب دوم دوستان اینه، دقت کنید، در یه مواردی محل بحث است که آیا قصاص اساساً داره یا نداره. توی جراحات مختلفی که اتفاق می افته، بعضی از جراحات هستن، بعضی از اتفاقات و جنایت ها هستن که اینا قصاص دارن، اما بعضیاش قصاص نداره به دلیلی. یعنی ولو طرف عمدن این جنایت رو انجام داده باشه، قصاصش ممکن نیست. این بحثی که ایشون از الان میخواد در واقع شروع بکنه، تفکیک بین این موارده. ایشون میفرماد در یه نوع جراحت ها و زخم هایی، عرض کنم خدمت شما، قصاص ثابته. اول من یک کلمه شجاج رو براتون معنا کنم. شجاج دوستان جمع شجه است، به معنای زخم سر. حالا این کلمه شجاج رو ایشون میگه حارسه من الشجاج، بازعه من الشجاج، عرض کنم سمحاک من الشجاج، موزه من الشجاج، یعنی اینا همه زخمهایی هم که مربوط به سر هستن. حالا حارسه من الشجاج یعنی چی؟ حارسه دوستان تو زخمهای سر اونجاییست که جراحت سطحی در سر اتفاق بیفته که فقط پوست سر رو بشکافه. اما بازعه من الشجاج رو معنا کردن هیل آخذه کثیرن فی اللحم، یعنی اونجایی که جراحت فرو بره در گوشت، گوشت رو پاره کنه، اما به پوست نازک روی استخوان نرسه. ببینید یه پوست سر داریم، زیرش گوشته، بعد پوست روی استخوانه که بهش میگن سمحاق، بعدش میرسه به خود استخوان. پوست رویین وقتی شکافته میشه، پوست رویین سر، بهش میگن حارسه، این زخم رو بهش میگن حارسه. وقتی گوشت رو میشکافه بهش میگن بازعه. سمحاق اونجاییست که به عرض کنم اون پوسته رویین استخوان میرسه، اما اون پوست رو پارش نمی کنه، پوسته رویین استخوان رو پارش نمی کنه. موزه هم دوستان اونجاییست که سفیدی استخوان دیگه پیدا میشه و اون سمحاقه رو در واقع میشکافه، پوسته رویین استخوان رو میشکافه. تو همه این موارد ایشون میفرماید که عرض کنم قصاص داریم، یعنی اگر کسی یه همچه جنایت اینجوری بر کسی وارد کرد اینا قصاص داره. البته دوستان در قصاص تو این موارد اینا رو خوب دقت کنید، نکات مهمی است در بحث قصاص ها. تو قصاص این موارد دوستان لازم است که مراعات بشه که از حیث طول و عرض اون جراحتی که مجنیون علی میخواد بر جانی قصاصاً وارد کنه برابر باشد با اون جراحتی که جانی وارد کرده، یعنی طول و عرض زخم باید به اندازه همون جنایت جانی باشه. اما از حیث عمق مهم دوستان صدق این اسماءه دیگه، از حیث عمق لازم نیست که اگر عمق اون مثلا فرض کنید 10 میلی متر بوده، عمق اینم حتما 10 میلی متر باشه، این اهمیت نداره. دقت میکنید؟ لازم نیست برابر با جنایت باشه. البته اگر اون حارسه است اینم باید حارسه باشه، اگر اون بازعه است اینم باید بازعه باشه، اگر اون سمحاقه اینم باید سمحاق باشه، یعنی صدق اسم باید یک جور باشه از حیث عمق. اما از حیث طول و عرض نه، باید برابر باشن، یعنی باید اندازه گیری بکنن و به همون اندازه قصاص اتفاق بیفته. حالا سوال، چرا دوستان میگیم از حیث عمق لازم نیست برابر باشه؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماد علتش این است که اعضای بدن افراد به واسطه یه چاقی، لاغری، بزرگی و کوچکی متفاوته، لذا مهم صدق اسم حارسه، بازعه و امثال این هاست. آخه ممکنه یک کسی سرش بزرگ باشه، یک کسی سرش کوچیک باشه. اگر سر مثلا مجنیون علی بزرگ بوده، عمق 2 سانتی متری، هنوز گوشته، خب این بابای جانی اگه سرش کوچیک باشه چه بسا عمق 2 سانتی متری به استخونم برسه. دقت میکنید؟ لذا مهم اسم حارسه و بازعه و سمها و امثال این هاست و این رو ما باید مراعات کنیم در عمق. نکته دوستان، مهم نیست که از حیث طول و عرض وقتی گفتیم برابر باشه، نسبت به سر جانی تمام سر او رو استیعاب بکنه یا نکنه. ببینید وقتی میگیم طول و عرضش باید برابر باشه، خب اون کوچکی و بزرگی سر در طول و عرضم میاد. ممکنه مثلا مجنیون علی سرش بزرگ بوده، طول و عرض رو وقتی ما حساب میکنیم میبینیم مثلا 5 سانتی متر طولش بوده، مثلا 2 سانتی متر هم عرضه، درست شد از فرق سرش یا از یه جای دیگری. اگر ما این 5 سانت رو توی مجنیون علی حساب بکنیم میبینیم این 5 سانت تا یه جایی میاد، اما توی جانی وقتی حساب میکنیم چون مثلا سرش کوچیکه میبینیم خیلی بیشتر از حیث کل سر فراتر از اون میره، ایشون میفرماد این مهم نیست، همه اون 5 سانتی متر رو شما قصاص بکنید اشکال نداره، که یه مقدار بیشتر به حسب سر فرض بکنید، مثلا از پشت سر تا فرق سر رو شکافته، اما اون یکی رو اگه 5 سانتی متر بخوایم جلو ببریم از فرق سر میگذره، خب بگذره اشکالی نداره، این اهمیتی نداره. فقط اون چه که مهم است این است که از حیث طول و عرض نباید از خود سر خارج بشه. دقت میکنید؟ یه وقت هست مثلا از فرق سر وقتی حساب میکنیم به طرف پایین 15 سانتی متر شکافته شده، این 15 سانتی متر اگه تو جانی بخوایم بیایم پایین میفته تو گردنش، اینجا اگه به گردن میرسه دیگه نشکافید، یعنی فقط تا خود سر میشه شکاف. اون وقت حالا اگر مثلا 12 سانتی متر ما شکافتیم دیگه سر تمام شد، بقیهش باید بیفته تو گردن، میگیم اون 3 سانتی متر رو نمیشکافیم و به نسبت اون 3 سانتی متر ایشون میفرماد دیه باید دریافت کنید. دقت کردید؟ به نسبت، یعنی اگه مثلا 15 سانتی متر بوده این 12 سانتی متر شکافته، انگار 20% رو نشکافته دیگه، 20% باید مثلا دیه دریافت بکنه. این عرض کنم تا اینجا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. دقت کنید، یه نکته از بحث گذشته باقی مونده. ولا یتعدی هذا الحکم الی غیر الیدین، تعدی نمی‌شود این حکمی که در روایت حبیب سجستانی گفتیم که اگر دست راست نداشت جانی که دست راست کسی رو قطع کرده منتقل میشه به دست چپ، بعد پای راست، بعد پای چپ، این حکم تعدی نمی‌کنه به غیر یدین. مما له یمین و یسار، از اون مواردی، از اون اعضایی از بدن که براش یمین و یسار هست، کل عینین مثل دوتا چشم، ول اذنین مثل دوتا گوش، چرا تعدی نمی کنه؟ میگه وقوفن فی ما خالف الاصل علی موضع الیقین، به خاطر اینکه این حکم، حکم روایت حبیب سجستانی خلاف قاعده اولیه است. چرا؟ چون قاعده اولیه چیه در قصاص الطرف؟ مماثلت. و این مماثلت اینجا در واقع با روایت حبیب سجستانی زیر عرض کنم سوال رفت، بهش عمل نشد، چون حکم خلاف اصله بر موضع یقین ما اکتفا میکنیم. موضع یقینش هم دوستان کجاست؟ موضع یقین همون جاییست که روایت حبیب سجستانی گفت، بیش از اون رو دیگه نمیتونیم جلو بریم. و هوه، ضمیر هوه رو به چی میزنید آقایون؟ هوه رو نزنید به موضع یقین ها، هوه رو بزنید به اصل. و هوه یعنی اون اصلی که روایت حبیب سجستانی مخالفشه، الاخذ بالمماثل. اصل و قاعده اولیه ما اخذ به مماثله. و کذا ما ینقسم الی اعلا و اسفل، بعضی از اعضای بدن هستن راست و چپ ندارن، بالا پایین دارن، مثل جفنین دوتا پلک، و شفتین دوتا لب، ولا یؤخذ الاعلا بالاسفل ولا بالعکس. اینجا هم ما نمیتونیم اگر جانی مثلا لب بالای کسی رو پاره کرده اما لب بالا خودش نداره که ما بخوایم قصاص بکنیم، لب پایینش رو به جای لب بالا مثلا قصاص بکنیم، اینم جایز نیست. این مطلب باقی مونده از جلسه گذشته. و اما بحث جدیدمون، آقایون چه جراحاتی قصاص دارد؟ از جراحات که میگیم خود جراحات خصوصیت نداره ها، چه جنایت های قصاص داره، چه جنایت های در قصاص طرف قصاص نداره. میگه و یثبت القصاص فی الحارس من الشجاج. من اینجا یه نکته عرض کنم خدمت شما، تفسیر این اصطلاحاتی که الان تو این دو سطر عرض میکنیم، تفسیرش دوستان در صفحه 529 و 530 مطرح شده. اونجا ببینید در فصل ثالث کتاب الدیات که پاورقیتون آدرس داده، شماره صفحهش 529 530 با این کتابهای چاپ کنگره عرض کنم اسلامی است. خب حارسه من الشجاج یعنی چی؟ این شجاج رو دوستان عرض کردم، شجاج جمع شجه، زخم سر رو میگن، نه زخم جاهای دیگه بدن، زخم سر رو بهش میگن شجاج. حارسه من الشجاج میخواد بگه اگر عرض کنم زخم سر از نوع حارسه باشه قصاص توش هست. از نوع حارسه باشه یعنی چی؟ یعنی جراحت سطحی باشد که پوست سر رو بشکافه، مثلا به گوشت نرسیده باشه، گوشت رو نشکافه،
دقت میکنید، این یک. بازعه، بازعه یعنی چی؟ بازعه رو معنا کردم، گفتن وحیل آخذه کثیرن فی اللحم، اونجایی که فرو بره زخم در گوشت. ولا یبلغ سمحاق العظم، پوست نازک روی استخوان رو نشکافه. یعنی تو گوشت فرو رفته اما به پوست بالای استخوان نرسیده، اینو بهش میگن بازعه. سمحاق یعنی چی؟ سمحاق من الشجاج رو گفتن وهیه التی تبلغ السمحاقه ولا تقشرها. به سمحاقه یعنی پوست روی استخوان میرسه اما اون پوست رو نمیشکافه، یعنی گوشت رو تماما انگار بریده، کامل بریده، به پوست روی استخوان که سمحاقه است رسیده اما اون رو نشکافته، اینو بهش میگن چی؟ میگن سمحاق. موزحه یعنی چی؟ موزحه دوستان من الشجاج گفتن هیلتی تکشف عن وضح العظم، اونیست که سفیدی استخوان رو عرض کنم خدمت شما منکشفش میکنه. و تقشر سمحاقه، پوست روی استخوان رو بشکافه. پوست روی استخوان رو شکافت، به سفیدی استخوان که رسید اما خود استخوان رو بهش لطمه نزده ها، خود استخوان رو نشکسته، اینو بهش میگن موزه. که حالا ایشون میگه وسیعتی تفسیر رو عرض کردم صفحه 529-530 میاد. تو این موارد ما قصاص داریم. خب حالا اگر خواستیم قصاص کنیم چه کار کنیم؟ میگه و یراء فل استیفا، باید مراعات بشه در استیفا و قصاص کردن. عرض کنم الشجت العادیه، یعنی ما مثل شجه عادیه قصاص بکنیم، مراعات بشه شجه عادیه. مراعات بشه شجه عادیه یعنی چی؟ یعنی اون شجه عادیه، یعنی شجه ای که در واقع اون جانی روی سر مجنیون علیه انجام داده، اون شجه ای که به ظلم و عدوان و عرض کنم ستم بر روی عرض کنم مجنیون علیه جانی انجام داده، اون شجه عادی هر چقدر هست باید همونو مراعات کنیم، یعنی ما هم در قصاص به همون اندازه عرض کنم سر او رو بشکافیم. طولن و عرضن، یعنی از حیث طول و عرض زخم رو اندازه گیری بکنیم، به همون اندازه قصاص کنیم. فیستوفا به قدرها فل بعدین، در دو بعد طول و عرض باید به همون مقداری که مجنیون علیه سرش شکافته شده به همون اندازه ما استیفا کنیم. ولا یعتبر قدر النزول، قدر النزول دوستان یعنی مقدار عمق جراحت، از حیث عمق یعنی بعد سوم، یه طول داریم یه عرض داریم یه عمق داریم دیگه، از حیث عمق معتبر نیست قدر نزول مع صدق الاسم، یعنی با صدق اسم دیگه نزولش مهم نیست، عمقش مهم نیست. صدق اسم که میگه یعنی اگر عرض کنم جانی جراحتش حارسه بوده حالا هم قصاص حارسه باشه، اگه بازه از اینم باشه، سمحاق اینم باشه، ای اسم شجت المخصوصه من حارسه و بازه و غیرها. چرا میگیم عمق مهم نیست که اندازه عرض کنم جراحتی باشه که جانی وارد کرده؟ میگه لتفاوت الاعضاء بالسمن والهزال، به خاطر اینکه اعضاء بدن افراد به چاقی و لاغری متفاوته، مهم همون اسم، اون اسم که باشه کفایت میکنه. ولا عبرت به استلزام مراعات طول و العرض استیعاب و رأس الجانی لسقره دون مجنی علی. ببینید اگر جانی از فرق سر یک فردی شکافته 20 سانت اوورده جلو مثلا، اما 20 سانت که اوورده جلو تازه رسیده مثلا فرض کنید به وسط سرش، چرا؟ چون سر مجنیون علیه سر بزرگی بوده. اما توی جانی وقتی میخوایم از فرق سرش 20 سانت بیاییم پایین، میخوره توی دماغش مثلا، چرا؟ چون سرش خیلی کوچیکه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ایشون میگه لا عبرته، میزان نیست، ملاک نیست استلزام مراعات طول و عرض استیعاب رأس جانی لسقره دون مجنیون علیه. یعنی ولو تو مجنیون علیه تمام سر رو استیعاب نکرده اما در جانی قصاص تمام سر رو استیعاب میکنه، این مشکلی نداره. یعنی نگید آقا نباید تمام سر رو استیعاب کنه، نخیر استیعابم که بکنه اشکال نداره. و بالعکس گاهی هم عکسه. عکسه یعنی چی؟ یعنی سر مجنیون علی کوچیکه از فرق سرش 15 سانت که میایم جلو میخوره تو پیشانیش، به پیشانی میرسه. اما وقتی جانی رو میخوایم قصاص کنیم از فرق سر 15 سانت میایم جلو، میبینیم تازه رسیده به وسط سرش، به پیشانی که نرسیده هیچی، یه 10 سانت هم بالاتره مثلا. چرا؟ چون سر جانی مثلا بزرگتره. اینم میشه بالعکسش. نعم، فقط یه نکته اینجا هست. نعم لا یکمل الزائد عنه من القفا ولا من الجبهه. ما نباید تکمیل کنیم مقدار زائد از رأس جانی را از قفا یعنی پشت گردن و جبهه یعنی پیشانی. معلوم میشه دوستان سری که ما میگیم مراد صورت بگیر نیست. سر، سر اونجایی که مو رویده میشه، صورت رو نمیگیم. یعنی قفا که در واقع پشت گردنه و پیشانی که جلوی بالای ابروها هست، اینا انگار از سر خارجن. لذا دوستان اگر قرار شد ما 20 سانت بشکافیم، چون 20 سانت سر مجنیون علی شکافته شده بود، این 20 سانت اومدیم رو سر جانی بشکافیم، دیدیم نمیشه، 16 سانت بیشتر نمیاد جلو، بیشتر از اون میخوره تو قفا، میخوره تو پیشانی. اینجا نباید کامل کنیم لخروج هما عن موضع الاستیفا، چون خارج از قفا و جبهه از موضع استیفا. بل یقتصر علی ما یحتمل حل عضو، بلکه اکتفا میشد بر همون مقداری که عضو اون رو تحمل داره و در واقع میشه روش این قصاص رو انجام داد. و یؤخذ للزائد به نسبت المتخلف الی اصل الجرح من الدیه، اخذ می شود برای اون مقدار زائد که حالا تو این مثال اخیر ما 20 سانت باید می شکافتیم، 16 سانت شکافتیم، 4 سانتی که نشکافتیم میشه مثلا 20% ارز کنم اون 20 سانت. اخذ می شود برای اون 4 سانت اضافه به نسبت متخلف، یعنی به نسبت این مقداری که در واقع قصاص نشد، به اصل جرح. این 4 سانت رو به اصل جراحت ما می سنجیم به اصل اون 20 سانت. اون 20 سانت هر چقدر دیش هست، این 4 سانت رو به نسبت اون دریافت می کنیم. فیستوفا به قدر ما یحتمل هر رأس، استیفا می شود به مقداری که تحمل داره اون رو رأس من الشجه. و ینسب الباقی الی الجمیع، نسبت داده می شود اون مقداری که امکان قصاص پیدا نکرده، اون میشه باقی، به جمیع. و یؤخذ للفائد به نسبته، اخذ می شود دیه برای اون مقدار فائد به نسبتش. فان کان الباقی ثلثا فله ثلث دیه تلک الشجه و هاکذا. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
که در مورد چشم‌ها یا گوش‌ها روایتی داریم که ائمه چطور عمل کردن یا پیامبر چطور عمل کردن،
یعنی چی؟
مثلا گوش چپ و به ازای گوش راست نبودن، یا به خاطر فقدان نس فقط میگیم؟
نه ببینید، ما این مقدار دلیل داریم که حتماً باید این تناسب ایجاد بشه، یعنی مماثلت باید ایجاد بشه. اگر ما برای اصل مماثلت دلیل داشته باشیم، این دیگه در همه اعضای بدن میاد الا مخرجه به دلیل. دقت میکنید؟ حالا اگر در گوش، من خاطرم نیست چون روایت رو کامل الان تو ذهنم نیست، اگر در گوش روایتم نداشته باشیم، اون روایت عامی که میگه مماثلت لازمه، اینجا هم میاد دیگه، در گوشم میاد، در چشمم.
روایت حبیب سجستانی وعده مماثلت رو معناش رو برای ما یه توسعه داده،
نمیفهمیم ازش هم چه رو، چون روایت حبیب سجستانی در مورد دست داره حرف میزنه، واقعا ازش فهمیده نمیشه که این کلیه. بله اگر تعبیری داشت که از اون تعبیر ما میتونستیم بفهمیم که امام داره اینو کلی میگه، اگر میتونستیم یه همچیزی رو استظهار بکنیم خوب بود، اما این آقایون استظهار نکردن، میگن این روایت در مورد دست میگه، چه بسا این مخصوص دست، در جای دیگه اینو نداریم. واقعا این احتمال بعیدی نیست. یک کس نمیتونه بگه آقا مسلم این روایت داره یک قاعده کلی میده در جاهایی که ما چپ و راست داریم، در جاهایی که بالا و پایین داریم، نمیتونیم یه همچه حرفی رو بزنیم. دوستان بزرگوار، در یه مواردی قصاص ثابت عرض کردیم، یه مواردی رو داریم دوستان قصاص درش ثابت نیست. یعنی چه قصاص درش ثابت نیست؟ خوب دقت کنید چی عرض میکنم. یعنی حتی اگر جانی عمدن این جنایت رو بر مجنیون علی وارد کرده باشد، بازم قصاص نمیشه، قصاص توش امکان پذیر نیست. مثل کجا؟ ایشون سه مورد رو نقل میکنه، یکی هاشمه، یکی منقله، یکی کسر العظام. تو این ستا ایشون میگه قصاص نداریم. هاشمه رو دوستان اینجوری معنا کردن، گفتن هیه التی تکسر العظم، اون عرض کنم جنایتی که باعث شکستگی استخوان باشه. این ظاهرش این است که چه جراحت درش باشه چه نباشه. آخه ممکنه با یه چیزی بزنه استخون پا رو بشکنه، استخون دست رو بشکنه، اما جراحت وارد نشه، اشکال نداره که. منقله رو اینجوری معنا کردن، گفتن هیه التی تحوج الی نقل العظم، یعنی یا باعث انتقال استخوان از محلی به محل دیگه بشه یا استخوان رو ساقط کنه. کسر العظام هم که معناش روشنه، یعنی شکستگی استخوان. البته اون معنایی که ما برای هاشمه ذکر کردیم همین کسر العظام بود. احتمالم داره یک کسی بگه مثلا هاشمه مرادش به قرینه این است که با جراحت باشه اما کسر العظام بدون جراحت باشه. علا ای حالن دوستان، تو این موارد آقایون گفتن ما قصاص نداریم، بر اساس ادله‌ای که داریم قصاص نداریم. چرا؟ علتش این است که دوستان تو این موارد قصاص خیلی وقتا باعث قراره، ممکنه باعث هلاکت جانی بشه. ضمن این که ما اگر بخوایم قصاص بکنیم، مثلا اگر استخوانه کسی رو شکستن، حالا استخوان رو شکستن مثلا 2 سانتی متر شکستگی پیدا کرده، حالا با عکسای امروزی مثلا ما عرض کنم خدمت شما عکس بگیریم ببینیم 2 سانتی متر شکستگی پیدا کنه، چه کار میخواید بکنید؟ استخون طرف رو چجوری بشکنید که همین 2 سانت اونم همون جا بشکنه، جای دیگه نشکنه، بیشتر نشکنه؟ آخه تو جراحت دوستان به راحتی شما اگر جراحت مثلا فرض کنید توی گوشته، شما سانتیمتر میگذارید یه علامتی میگذارید از همونجا میبریدش، راحت میشه به همون اندازه جراحت وارد کرد. اما در استخوان اینجوری نیست. شما یه استخوان گوسفندم وقتی میخواد بشکنید نمیتونید خط کشی کنید از یه جا خاصی بشکنید، مگر اینکه مته بیارید و دستگاه بیارید و از این جور کارا بکنید، و الا جدای از این عرض کنم دستگاه ها نمیشه استخوان رو به همون اندازه‌ای که جانی استخوان شکسته به همون اندازه شما و از همون جا بشکنید. لذا تو این موارد دوستان امکان هلاکت جانی وجود داره. ضمن اینکه استیفا من غیر نقصان و زیادتن امکان پذیر نیست معمولا، لذا گفتن تو این موارد ما قصاص نداریم. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. مطلب بعدی دوستان اینه که قصاص کردن جائز است حتی قبل از اینکه جنایت جانی بر مجنیون علی خوب بشه. ببینید دوستان بود، اینو میدونید به خاطر چی میگه ایشون؟ به خاطر اینکه شیخ طوسی فرموده اول شما باید صبر کنید، بگذارید جنایتی که جانی بر مجنیون علی وارد کرده اون جنایت خوب بشه، بعد از اینکه خوب شد اون وقت جانی رو قصاصش بکنید. میگیم چرا؟ دلیلش چیه باید صبر بکنیم تا مجنیون علی جراحتش خوب بشه بعد این عرض کنم جانی رو قصاصش کنیم؟ گفتن چون احتمال سرایت و تغییر حکم وجود داره. یعنی چی؟ ممکنه این جراحتی که مثلا فرض کنید این آقا وارد کرده، این جراحت تو مسیر خوب شدنش خوب نشه، مثلا فرض بکنید ها عفونت بکنه یا به هر طریق دیگری یه تغییری توش حاصل بشه، که اگر دوستان جراحتی که جانی وارد کرده، کاری که جانی کرده تغییر بکنه به نسبت اون اولش و تغییری درش حاصل بشه، ایشون میفهمد طبیعتاً حکمم تغییر پیدا میکنه، یعنی جانی هم باید به همون منوال که این تغییر کرده به همون منوال قصاص بشه. لذا چون احتمال سرایت و احتمال تغییر حکم وجود داره باید صبر بکنیم که این جراحت خوب بشه. البته طبیعتاً اگر استدلال این باشه لازم نیست بگذاریم کامل کامل خوب بشه، همین مقدار که رو به خوب شدن گذاشت و مطمئن شدیم که دیگه بنا نیست کمکم کنید تغییر اتفاق بیفته، ظاهراً بر اساس این دلیل باید کفایت بکنه. اما علی‌ای‌حال این رو شیخ طوسی لازم میدونه. جناب شهید می‌فرماید ما معتقدیم قصاص کردن جائز است حتی قبل از این که جنایت جانی بر مجنی علیه خوب بشه. چرا؟ چون اصل استحقاق ثابته، اصل استحقاق این قصاص ثابته، ما دلیلی بر وجوب صبر نداریم. گرچه شهید می‌فرماید ما هم بهتر می‌دونیم که صبر بکنه و بعد از خوب شدن مجنیون علی در واقع قصاص صورت بگیره برای حذر کردن از همون چیزی که شیخ طوسی فرموده که یه وقت جراحت سرایت نکنه و موجب تغییر حکم بشه. این هم مطلب دوم این قسمت از بحث. مطلب سوم دوستان، قصاص باید به وسیله آهن باشه، حدید، به وسیله آهن حدید. ببینید دوستان بزرگوار، اگر یه کسی مثلا فرض کنید زد سر یه کسی رو شکست، یه جراحتی به سرش مثلا وارد کرد، خب شما یه وقت هست با آهن، چاقوی آهنی تیز مثلا سر این رو قصاص میکنید، خب این یه اندازه درد داره. یه وقت هست مثلا یه شیشه ای رو میشکنید، با شیشه میخواید سر این قصاص بکنید، خب ممکنه دردش عرض کنم یا آثار دیگرش متفاوت باشه. دقت میکنید؟ همینجور که گوسفند رو میگن اگر میخواید ذبح بکنید باید با حدید باشه، نمیتونید با شیشه سر گوسفند رو عرض کنم ذبحش بکنید. دقت میکنید؟ اون حرام میشه. اینجا هم همینطوره، فرمودن قصاص باید با حدید و آهن باشه، چون در روایت داره پیغمبر اکرم فرمودن لا قود الا به حدیدن، قصاصی نیست مگر با آهن. البته حالا این آهنی که میگن عرض کنم خدمت شما، آهن انواعی داره. شنیدم که ندیدم توی بعضی از عبارات آقایون، بعضیا استیل رو نوعی از آهن میدونن، گرچه من خلافش رو هم دیدم، یعنی بعضیا میگن نه استیل آهن نیست، متفاوت با آهنه، لذا آهن رو آهنربا میگیره اما استیل اصل رو آهنربا نمیگیره. اما بعضیا این رو یکی میدونن، گفتن استیل یک نوع خاصی از حدیده، یعنی حدید در کلام عرب شامل استیل هم بعضیا گفتن میشه. حالا اینا رو دیگه باید بررسی کنید ببینید عرض کنم فتوای عرض کنم مراجع چیه. لذا اگر ما خواستیم دوستان جراحتی رو قصاص بکنیم، ایشون میفرماد اون مقدار جراحت رو باید اندازه گیری بکنیم، حالا با نخی، با عرض کنم خدمت شما متری، قبلا متر نبوده، ایشون الان میگه با نخ، با یه چیزی اندازه گیری میکنیم، بعد اون اندازه رو دو طرف محلی که میخوایم قصاص بکنیم علامت میگذاریم، بعد که علامت گذاشتیم به همون اندازه از یک علامت تا محل علامت دوم اون محل رو به همون نحوی که عرض کردیم میشکافیمش. البته روشن است که قصاص کننده حق این که بیش از اون مقدار قصاص بکنه نداره، و اگر بیش از اون مقدار قصاص بکنه، اگر عمد باشه خودش دوباره قصاص میشه، اگر خطا باشه دیه باید پرداخت بکنه. فقط یه نکته است، گاهی دوستان وقتی میخوان قصاص بکنن جانی اضطرابش سبب میشه که قصاص بیش از اون مقدار لازم بشه، یعنی میخوان مثلا سرشو بشکافن، هی سرشو تکون میده، این چاقو بیشتر میشکافه. اگر یه همچه اتفاق افتاد دیگه گردن خودشه، یعنی اون اضطراب در واقع سبب شده، این تقصیر اون قصاص کننده نیست. البته خوبه وقتی قصاص میکنن او رو با چوبی با چیزی ببندنش که بدنش عرض کنم حرکت نداشته باشه، که یه وقت همچه اتفاقی نیفته. یه نکته دیگه هم عرض بکنم دیگه برم سراغ بحث بعدی، دیگه برم سراغ عبارت، و اون این که در قصاص و طرف دوستان اگر میخوان کسی رو قصاص بکنن مثل جراحت و امثال اینها یا مثل قطعیت و امثال اینها، ایشون میفرماید خوبه که اگر هوا خیلی سرده یا خیلی گرمه، مثلا صبح زود تو زمستان یا آخر شب توی زمستان، این موقع ها قصاص نکنن، این رو بگذارن مثلا وسط روز که آفتاب در اومده که خیلی سرد نیست خیلی گرم نیست، برای این که سرما و گرما سبب نشه که جراحت در قصاص سرایت پیدا کنه یا یه مشکلی برای جانی اتفاق بیفته و باعث خدای نکرده هلاکت او بشه. اما در قصاص و نفس ما اینو نداریم، تأخیرش جائز نیست. چرا؟ چون تو قصاص و نفس دیگه میخوان طرف رو بکشنش دیگه، حالا سرد باشه گرم باشه این اهمیتی نداره. نگاه کنید عبارت رو، ولا یثبت القصاص فی الحاشمه، ثابت نمی شود قصاص در حاشمه عزم. حاشمه عزم رو معنا کردم، گفتن هیه التی تکسر العزم، صفحه 530 خواهد آمد. ول منقله، منقله للعزم، منقله رو معنا کردم، اونی که عرض کنم باعث نقل استخوان میشه، حالا یا استخوان رو از یک محل به محل دیگری منتقل میکنه یا کلن ساقتش میکنه، اونم منقله است. ولا فی کسر العظام، در شکستن استخوانم همینطور. البته عرض کردم من هاشمه رو بر اساس اون چه صفحه 530 گفته کسر عظام معنا کردیم، لذا این فی کسر العظام در واقع یه جورایی میشه تکرار هاشمه، مگر اینکه یک کسی بگه اون هاشمه مال وقتی است که عرض کنم خدمت شما جراحت همراهش باشه، اما کسر عظام مال اون وقتی است که جراحت مثلا همراهش نباشه. خب حالا چرا تو اینا میگیم قصاص نیست؟ میگه بله اینم خوبه، اینم اگر هاشمه این اصطلاح آخه 500 صفحه 530 من یادم نیست هم چه حرفی رو زده باشه، بذارید ببینمش. بله بله، تو هاشمه بر اساس اون صفحه 529 و 530 عرض کنم مطرح میشه، هاشمه رو یکی از 8 مورد جنایتی که بر سر وارد میشه آورده شجاعت. خب اگر این باشه هاشمه رو فقط توی سر بگیریم، وقت کسر عظام میشه در واقع عام نسبت به هاشمه، کس چون سرم استخوان داره بدنم استخوان داره. خب اینم خوبه اشکال نداره. لتحقق تقریر، چرا دوستان تو این موارد ما میگیم عرض کنم قصاص ثابت نیست؟ میفرماید به خاطر اینکه ممکنه قرار حاصل بشه به نفس المقتسمن، یعنی به جان کسی که از او قصاص کشیده میشود، یعنی احتمال داره جانش از بین بره. و لعدم امکان استیفاء نحو الهاشمه بل منقله من غیر زیادت ولا نقصان، به خاطر اینکه امکان استیفاء مانند هاشمه و منقله بدون زیاده و نقصان وجود نداره. حتی در عرض کنم کسر عظام جاهای دیگه بدن غیر سرم ممکنه بگیم این امکان پذیر نیست واقعا، که ما به همون اندازه ای که عرض کنم جانی استخوان شکسته به همون اندازه بشکنیم. این مطلب اول. مطلب دوم، و یجوز القصاص قبل الاندمال، قصاص جائز است در قصاص الطرف قبل الاندمال. قبل از اندمال یعنی قبل از اندمال جنایت جانی، اندمالم یعنی خوب شدن. قبل از اینکه جنایت جانی بر مجنیون علی خوب بشه ما میتونیم قصاص بکنیم. چرا؟ لثبوت اصل الاستحقاق، به خاطر اینکه اصل استحقاق ثابته. و ان کان الصبر الی الاندمال اولا، گرچه صبر کردن اولاست تا وقتی که خوب بشه. چرا؟ حذرن من السرایت الموجبه لتغیر الحکم، چون اگر این جراحت سرایت بکنه طبیعتا تو قصاصم به اون سرایت کردن باید توجه بشه و با همون عرض کنم سرایت کردن قصاص اتفاق بیفته. البته مرحوم شیخ طوسی فرموده وقیل لا یجوز، یعنی جائز نیست قبل الاندمال قصاص اتفاق بیفته، لجواز سرایه الموجب للدخول. این جواز یعنی احتمال، امکان، چون امکان داره سرایت بکنه و این سرایت موجب دخول است. موجب دخوله یعنی موجب دخول زائد در حکم قصاصه، یعنی اگر این زیاد شد اون مقدار زائدم در حکم قصاص داخل میشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، ولا قصاص الا بالحديد لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا قبض الا بحديد، یعنی با شیشه و نمیدونم امثال اینها نمیتونن قصاص رو انجام بدن. خب حالا میخوایم قصاص بکنیم، چجوری قصاص کنیم؟ میگه فیقاس، فیقاس یعنی اندازه‌گیری میشود الجرح، جراحتی که جانی بر مجنیون علی وارد کرده، طولن و عرضن، طول و عرضش رو اندازه گیری میکنیم. حالا با چی اندازه گیری میکنیم؟ خب اون موقع که مترهای مثل امروز نبوده که، میگه به خیتن و شبهی، با یه نخی، با یه شبه نخی اندازه گیری میکنیم، درست شد؟ و یعلم طرفا، علامت گذاری می شود دو طرف اون مقدار، یعنی دو طرف اون مقداری که باید مثلا روی سر جانی قصاص بشود اونو اندازه گیری می کنیم فی موضع الاقتصاص، ثم یشق، اون وقت شکافته می شود من احد العلامتین الی الاخرى، از یک علامت به دیگری عرض کنم خدمت شما شکافته میشه. ولا تجوز الزیاده، اما نباید بیش از اون مقدار عرض کنم شکافته بشه. فإن اتفقت عمدن، حالا اگر اتفاق افتاد این مقدار زیاده از روی عمد، اینجا اختص من المستوفی، باید اون شخص مستوفی و قصاص کننده عرض کنم قصاص بشه. یعنی اگه دو سانت بیشتر بریده و شکافته، اون دو سانت رو دوباره خودش رو قصاص میکنن. او خطئن، اما اگر از روی خطا بوده، فدیه، دیه اون دو سانتو باید بده. خب حالا سوال دوستان بزرگوار، ما از کجا بفهمیم این عمد بوده یا خطا؟ عمد بودن و خطا بودنش راه شناخت داره؟ میگه راه شناختش این است که خودش بگه با یه قسم، خودش بگه آقا خطایی بود ها، ولذا میگه و یرجع الی قولهی، یعنی قول البستوفی، ما رجوع میکنیم به قول خودش، حرف خودشو میشنویم. فیه ما، یعنی در عمد و خطا، به یمینهی، البته میگیم یه قسم بخوره، بگه والله من این دو سانتی که اضافه بریدم عرض کنم خطا بود. اینجا اگر خطا بود اون وقت دیه ازش میگیریم. او لزتراب، این لزتراب دوستان عطف به کجاست؟ به نظر میرسه عطف به عمدن یا خطعنه. ببینید فإن اتفقت عمدن، تمام، ان اتفقت خطأن، ان اتفقت لاضطراب المستوفى منه، مستوفى من یعنی چی؟ یعنی جانی که داریم قصاصش میکنیم، اگر اضطراب او سبب شد، اینجا فلا شیء، نه دیه داره و نه قصاص داره، لاستناده ها به خاطر استناد این زیاده به تفریط خودش، یعنی خودش کوتاهی کرده، خودش مضطرب شده که این اتفاق افتاده. البته و ینبغی ربطه علی خشبه و نحوها لعلا یضطرب حالت الاستیفا، خوبه که ما ببندیم این عرض کنم مستوفا منه رو، شخص جانی رو ببندیمش بر چوبی و امثال اینها تا مضطرب نشود در حال استیفا. و یؤخر قصاص الطرف من الحر و البرد، تأخیر انداخته می شود قصاص طرف از حر و برد. از حر و برد تأخیر انداخته میشه دوستان یعنی چی؟ یعنی توی مثلا زمستون صبح زود و آخر شب که خیلی سرده، یا تو تابستون تو جز گرما ساعت یک بعد ظهر مثلا اون را قصاصش نکنید، تأخیر بندازید تا یه وقتی که هوا متعادل بشه. الاعتدال نهار، به اعتدال نهار حضرن من السرایه، این حضرن من السرایه میخواد بگه اگر خیلی سرد باشه، خیلی گرم باشه، به خصوص دوستان قدیم ها که دیگه مثل بیمارستان ها و جاهایی که بالاخره هواش معتدله، ولو بیرون خیلی گرمه اما کولر گازی اونجا هست و خیلی هم هواش خوبه، ها اینا دیگه نبوده دیگه، واقعا اون شدت گرما و شدت سرما چه بسا باعث میشده که این جراحت سرایت بکنه، عفونت بکنه و عرض کنم به هلاکت اون مثلا منجر بشه. روی این حسابشون میگه الاعتدال نهار تأخیر انداخته بشه. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. این بستگی داره به روایات ما. همین رو عرض میکنم، بذار توضیح بدم. ببینید اگر روایات ما مطلق فرموده باشن تو هاشمه و منقل قصاص نیست، علت هم برای ما ذکر نکرده باشن، این علت که ما میگیم از جیبمون آوردیم، ها میگیم آن نمیشه، این از جیبمون آوردیم، و الا نه روایات مطلق گفته. اگر مطلق گفته باشه دستگاه هم بیاد به درد نمیخوره. اما اگر روایت گفته در هاشمه منقله قصاص نیست، به خاطر چی؟ به خاطر که ممکنه موجب هلاکتش بشه، به خاطر که امکان استیفا وجود نداره و و و و اگر این علت رو خود روایت بیان کرده، اینجا فقیه میتونه بگه که اگر واقعا در یک موردی به صورت اطمینانی و علمی امکان هست به همون اندازه عرض کنم قصاص بشه، به همون کیفیت، به همون اندازه و همون جایی که اون شکسته، اونجا طبیعتا میتونه این فتوا رو فقیه بده. پس بسته به این است که روایت ما این علت رو بیان کرده باشد یا نه. اگر اون علت رو بیان کرده و ما به صورت علت میپذیریم و حکم رو دائر مدار اون علت میدونیم، بله اگه دستگاه بیاد امکان پذیره.
اگر علت رو بیان کرده باشن در روایت، میشه این رو در بحث جرح هم وارد کرد؟ ما بگیم یه جراحتی در بدن هست که اگر بخوایم یه بسمت شما شکاف بدیم این ممکنه ادامه پیدا کنه.
بله
علت اونجا هم جاری.
بله لذا توی دست شل دیروز گفتیم دیگه، تو دست شل گفتیم چی؟ گفتیم دست شل رو اگر شما بخواهی قطع کنی ممکنه سرایت پیدا کنه، اونجا باید دیه بگیری. یعنی هر جا حتی تو جراحت امکانش نیست به همون اندازه بدون سرایت و بدون هلاکت، همش تبدیل به دیه میشه. اینا حالا بریم جلوتر معلوم میشه. استاد
شیخ طوسی فرمودن صبر کنیم تا خوب بشه و که شاید سرایت کنه. الان به فرض این مجنون علی زخمش سرایت هم کرد،
اگر سرایت کرد مثلا باعث مرگ او شد، اینجا با قصاص نفس کنیم دیگه.
اون که فقط یه زخم درست کرده،
زخمی درست کرده که باعث هلاکت شده،
شاید این از خودش بد نگهداری کرده.
نه حالا اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است که اگر واقعا این مال زخم نبود، مال بی احتیاطی خود این آقا بود، اون یه بحث دیگه است. اگه ثابت بشه ممکنه یه کسی بگه نه اون گردن خودشه، که اینو قبلا هم یادتون باشه یه جایی داشتیم. فرض بکنید زخم سرایت کرده، نه بی احتیاطی این آقا،
بازم بگیم همون زخم رو ایجاد
نمیتونه
یا سرایت میکنه؟
نه نمیتونه، کشته طرف رو. الان یه کسی چاقو کرد تو شکم یه کسی، اولش نمرد اما بعد یه هفته مرد، ممکنه شما چاقو بکنید تو شکمش نمیره طرف، بالاخره این چاقوه باعث مردن او شد. الان شما قتل رو به این آقا نسبت میدی یا نمیدی؟ قتل رو حتما به این آقا ما نسبت میدیم.
این جراحت بزرگیه، ممکنه بخاطر جراحت کوچیکتر این سرایت بزرگی اتفاق بیفته.
اب نداره، اگر خود جراحت سببش شده باشه، نه بی احتیاطی این آقا، نه پیگیری نکردن این آقا، اگر خود جراحت باعث بشه قتل به اون منسوبه، قتل که به اون منسوب شد باید بکشنش، اینا قصاص میشه.
در مورد حدیث چرا اصرار داریم با حدیث باشه؟ چرا نمیگیم با همون وسیله‌ای که جانی جنایت رو انجام داده؟
روایت داریم لا قود الا به حدیث. کار دیگه‌اش میتونه بکنی؟ روایت داریم، روایت نداشتیم چه واسه این حرفو میزدیم؟
اما چون سختی
ببینید، ما تو بحث قصاص اصلا دنبال این نیستیم که عین اون سختیایی که مجنون علی کشیده جانی هم بکشه، از اون طرف چه بسا سختی جانی بیشتر باشه، از باب این که نشوندنش چاقو میخوام بزنه سرش استراب داره، اون یه بار که انجام شده رفته، ما اینا رو نمیتونیم لحاظ بکنیم. اونی که لحاظ میکنیم همین مقداری است که تو روایات داره، اون سختی ها نباید مورد لحاظ
باشه. استاد حدید تیزی برداشت
میشه، نمیشه تنیده معنای تیزی برداشت کرد؟ معنای حدید این نیست، البته حدید که میگیم حدید تیزه ها، اما خب نیست اینجوری، اگر مثلا شیشه تیز باشه بهش نمیگن حدید، عرب به این نمیگه حدید، ما حدید رو باید معنا کنیم دیگه، اگر عرب به شیشه تیز میگه حدید قبوله، اما نمیگه.
تیزی داریم تو جیب بذارم
آخر دعوانا أن الحمد لله.